سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اوچا میگوید که به دلیل کمبود شدید بودجه، اولویت‌های کمک رسانی این اداره در افغانستان تغییر کرده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود با نگرانی از کمبود بودجه گفته است که در حال حاضر تنها 12.5 میلیون جمعیت افغانستان در اولویت کمک رسانی این اداره قرار دارد. پیش از این اداره گفته بود که 16.8 میلیون نیازمند در افغانستان تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند گرفت. اوچا میگوید که شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال جاری میلادی به 22.9 میلیون نفر می‌رسد. بیش از 100 مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به کشور برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که 119 مهاجر افغان که در زندان‌های پاکستان زندانی بودند پس از رهایی روز دوشنبه به افغانستان برگشتند. بر اساس اعلامیه‌ای که این وزارت روز سه‌شنبه نشر کرده، این مهاجرین از یک روز تا پنج روز در مناطق مختلف پاکستان زندانی بودند و از طریق گذرگاه سپین بولدک ولایت قندهار به کشور برگشتند. حکومت پاکستان اخیر روند بازداشت مهاجرین فاقد اسناد افغان را شدت بخشیده است. ازبکستان امروز سه‌شنبه از پنجمین کنفرانس بین‌المللی انرژی در تاشکند میزبانی می‌کند. یک هیئت طالبان به ریاست عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت آنها برای اشتراک در این کنفرانس دیروز به ازبکستان رفت. این وزارت در بیانیه گفته که کنفرانس تاشکند به هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش انرژی و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک برگزار می‌شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سفر 4 روزه‌اش به شرق میانه را با ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی آغاز کرد. این نخستین سفر رسمی خارجی ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوریش است. او درباره برنامه هسته‌ای ایران، جنگ غزه، قیمت نفت و سرمایه‌گذاری گفتگو می‌کند. بن سلمان از ترامپ در ریاض با مراسم عنعنوی قهوه‌خوری پذیرایی کرد و سپس مهمانی رسمی شام برگزار می‌شود. ترامپ همچنین در کنفرانس سرمایه‌گذاری آمریکا و عربستان شرکت می‌کند و با اعضای شورای همکاری خلیج دیدار خواهد داشت. ترامپ بعد از عربستان سعودی از قطر و امارات متحده عربی دیدن خواهد کرد. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. اشتراک یک هیئت بلند رتبه حکومت طالبان در 16مین فورم قازان و انتظارات از این نشست.
اگرچه رژیم فعلی طالبان از به مشروعیت و هویت ملی خود دست نیافته است، اما دیدارهای بین بازرگانان، کارآفرینان و مقامات روسی و افغان ضروری است. این دیدار ممکن است برای بازسازی اقتصادی افغانستان مفید باشد.
نگرانی کاربران شبکه های اجتماعی از هشدار جدید طالبان.
یا میخواین امیر که برخلاف شان گپ بزنم مورا پردن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تیوتر یا لینک بکردن اینا را هم گرفتار کردن، مردم ها را زیادر بندی کردن.
وزارت امنیت داخلی امریکا از پایان وضعیت حفاظت موقت هزاران پناهجوی افغان خبر میدهد.
اعلام پایان وضعیت محافظت شده موقت برای پناهجویان افغان به شمول خودم در ایالات متحده امریکا یک موضوع بسیار نگران کننده.
گزارش از سفر رئیس جمهور امریکا به شرق میانه نیز داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
16مین فورم قازان زیر عنوان روسیه و جهان اسلام امروز در جمهوری تتارستان فدراسیون روسیه در حال برگزاری است. در این نشست برخی مقامات ارشد حکومت طالبان و نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر جهان شرکت کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه، روز سه‌شنبه 12 می میزبان 16مین دور فورم قازان با موضوع روسیه و جهان اسلام است. دو منبع آگاه در وزارت امور خارجه حکومت طالبان که نخواستند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که هیئت بلند رتبه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای آنان و نورالدین عزیزی و حمیدالله آخوندزاده، سرپرست وزرای اقتصاد و ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در این نشست شرکت کردند. با گفته یک منبع در حاشیه فرم کازان، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه نیز برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، اداره تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان نیز روز دوشنبه 22 سور در صفحه اکس خود نوشت که مولوی غلام حیدر شهامت، رئیس این اداره، برای شرکت در کنفرانس کازان به روسیه سفر کرده و افزوده که در این کنفرانس درباره راه‌های تقویت همکاری‌های فنی و حرفه‌ای افغانستان با کشورهای اسلامی گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که برخی دیپلمات های سابق و کارشناسان امور بین الملل برگزاری چنین نشست ها را با توجه به شرایط سیاسی به ویژه اقتصاد فعلی افغانستان فرصتی خوب می دانند، اما تاکید می کنند که طالبان باید برنامه های هدفمند برای استفاده مؤثر از این نشست ها داشته باشند. غوث جان باز، سفیر سابق افغانستان در روسیه و تحلیلگر، به رادیو آزادی در مورد گفت:
سرالیش اوسنی حاکم نظام په افغانستان کې
اگر چې رژیم فعلی طالبان اوس به مشروعیت او هویت ملی خود دست نیافته است، اما دیدارهای بین بازرگانان، کارآفرینان و مقامات روسی و افغان ضروری است. این دیدار ممکن است برای بازسازی اقتصادی افغانستان مفید باشد، زیرا روسیه کشور قدرتمند در منطقه است. با این حال امید است این دیدارها صرفا جنبه تشریفاتی نداشته باشند و رژیم بالفعل حاکم علی رغم فقدان مشروعیت تلاش های بیشتر برای تقویت روابط اقتصادی بین روسیه و افغانستان انجام دهد.
اقتصادی راکلو ورک دیر تینگشی هر لخیزشی.
آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، نیز به رادیو آزادی گفت که با توجه به تاریخچه روابط اقتصادی و تجاری بین روسیه و افغانستان، این نشست میتواند مهم و مفید باشد.
در کازان غند همیشه روسیه او دهاد متحدین لپاره
نشست کازان برای افغانستان مهم است، زیرا روسیه یک مسیر بین المللی کوتاه برای تجارت افغانستان است. روسها میخواهند نقش قبلی خود را احیا کنند، اما موانع پیش روی آنها وجود دارد. به عنوان مثال، دولت طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده است، اما کشورها میتوانند روابط دوجانبه داشته باشند.
این در حالی است که برخی از رسانه‌های روسی به نقل از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گزارش دادند که گفته مسکو با وجود شرایط دشوار بین المللی به همکاری‌های مفید خود با کشورهای اسلامی ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین این سخنان را در پیامی که برای استقبال از شرکت کنندگان در 16th نشست فرم کازان روسیه و جهان اسلام منتشر شد بیان کرده است. این نشست از 12 می آغاز شده و تا 18 همین ماه ادامه خواهد داشت. فرم کازان یک نشست اقتصادی بین المللی است که هر سال به میزبانی روسیه به هدف توسعه روابط تجارتی و اقتصادی بین بسیاری کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار می شود.
در گزارش شنیدید که یک هیئت بلند رتبه طالبان در نشست کازان در روسیه اشتراک دارد. این نشست ضمن فورم کازان زیر عنوان روسیه و جهان اسلام برگزار می شود. در آغاز گفتگو از غوث جان باز، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که روسیه با راه اندازی این نشست چه اهداف را دنبال می کند. وی در پاسخ چنین گفت:
خدمت شما عرض شود که روسیه خوب در وضعیتی که قرار داره میخواهد که با یک تیر چندین فاکتر را شکار بکنه. شما میفهمین که تحریم های غرب نه تنها کم نشده علیه فدراسیون روسیه در رابطه با منازعه‌ای که در اوکراین جریان دارد، بلکه در بعض مسائل یا در بعض موارد حتی افزایش هم یافته. به اون خاطر توجه فدراسیون روسیه پیوسته به طرف به اصطلاح جنوب جهانی پیوسته متمرکز شده و کوشش میکنه که در اینجا همیاری یا متحدین یا پارتنرهای خود بیشتر بسازه که تا حد زیاد موفق هم هست. پلتفرم‌های مثل شانهای، مثل بریکس، مثل اتحاد اقتصادی روسیا، سازمان پیمان امنیت دست جمعی، فروم اقتصادی سنگ پیتربورگ و بالاخره فروم اقتصادی قازان، این توجه فدراسیون روسیه به طرف جنوب جهانی است و تصادفی هم نیست که نام زیر روسیه و جهان اسلام گذاشتن، که یعنی در ترتیب نفوذ خود، تاثیر خود، اشتراکیات خود، شمول اشتراکیات اقتصادی و سیاسی طبیعتاً بیشتر بسازد.
خود امی قازان، شهر قازان، پایتخت جمهوریت تزارستان چه اهمیت داره برای تدویر این نشست و چرا مسکوی را انتخاب کرده؟
انتخاب ای هم تصادفی نیست. روسیه در سالهای اخیر، اصلا در ده سال اخیر پیوسته کوشش کرده که جمهوری های خودمختار فدراسیون روسیه را مخصوصا مسلمان نشین بسیار فعال بسازه، وارد در تعاملات اقتصادی، سیاسی، منطقوی و فرامنطقوی خود بسیار داخل بسازه، از جمله امی تاتارستان، داغستان، باشکرتستان که پایتختش اوفا است و سایر جمهوریت های مسلمان نشین که یا هم فعال شوند در زندگی سیاسی اقتصادی فدراسیون روسیه. و در قسمت ای که چون حال خوب در افغانستان هم یک حاکمیت اونو میبینیم که بسیار خدا مذهبی و شرعی میگه، از این دیدگاه هم بسیار مهم است. و قسمت که شما آگاهی دارین با این فورم سران کشورهای اسلامی هم دعوت شده.
جانباز صاحب، از نظر شما چه فکر میکنین که هیئت طالبا که به رهبری ملا عبدالغنی برادر رفته، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، چه اهدافی را در این نشست دنبال خواهد کرد از نظر شما؟ و روسیه چی میخواهد از ملاقات ها با هیئت طالبان؟
خب روسیه خو اهدافش تا حد روشن است. روسیه میخواهد که از این طریق داخل مدیریت فعال در منطقه شود. از طریق افغانستان و هم داخل خود طالبان نفوذ خود بیشتر بسازه، قوی‌تر بسازه، چنانچه تعاملاتشان بسیار حال همه جانبه است، به سطحی که وعده دادن که حتی سفیر گروه حاکم میپذیرند آینده بسیار نزدیک. ضمناً در خزان سال پار ایسوی منظورم است اعلان شد که زمیر کابولوف لااقل خبر داد که جلسه اما کمیسیون بین الحکومتی افغانستان و روسیه که پس از سقوط جمهوریت معلق مانده و متوقف شده بود کارش، این کار خود دوباره از سر خواهد گرفت. خب طالب خب فقط دو چیز پیوسته انتظار داره: به رسمیت بشناسید ما را و به این سرمایه گذاری کنید. در قسمت سرمایه گذاری روسیه بدون شک پلان های خود داره. همین چند قبل روسیه اعلان کرد که حاضر است همراه ازبکستان یک جای در پروژه ترانس‌افغان اتریل مشترکاً سهم بگیره، همچنان در پروژه تابی و همچنان در سایر برنامه هایی که در داخل افغانستان میتونه جای داشته باشد، به شمول پروژه هایی که قبلا در ترتیب وجود داشته و ایجاد شده بود از طرف اتحاد شوروی سابق، یک تعدادشان احتمالاً که دوباره احیا شوند، به شمول شهرهای سالنگ و تونل‌های دیگه که در امتداد از اون میتونن ایجاد شوند و خود ساخت مجدد اشاره که در حالتش بسیار زیاد خراب است و سایر پروژه ها برنامه های ترتیب شده که یک تعدادشان اونا ما شما نام گرفتم، ولی یک تعداد دیگه شنوز درست اعلان نشده، روشن نشده. فکر میکنم که در این فورم قازان از او هم یاد خواهد شد.
تشکر. گزارش ها میرسانه که هیئت طالبان توسط طایره چارتر رفته و دو بر علاوه ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، وزیر اقتصاد نورالدین عزیزی هم هستند و حمیدالله آخوندزاده سرپرست ترانسپورت و هوانوردی ملکی و همچنین اداره تعلیمات تکنیکی هم گفته که هیئت از طرف اونا هم رفته به روسیه. سوال اخیر میست که نزدیک شدن رابط طالبان با مسکو چه تأثیر روی رابط بین المللی و منطقوی آنها خواهد داشت؟
طالبان خو پیوسته کوشش میکنن که از کوچکترین اقدامی که در جهت از او از طرف هر کشور برداشته میشه و باز او هم مخصوصا طرف کشور مقتدر مثل فدراسیون روسیه تاثیرگذار مثل فدراسیون روسیه لااقل در منطقه، دارم که از این بهره‌برداری سیاسی بیشتر و تبلیغاتی بیشتر کرد. نگفته نمانه که برعلاوه کسایی که شما نام گرفتین، تا جایی که من مطالعه کردم مواد و اسنادی که به این فروم آماده شده، در حدود 200 تاجر و متشبث از افغانستان در این فورم اشتراک داد که بی سابقه است. در زمان جمهوریت ما شاهد چون یک حیات بگویمش که تعداد بسیار کثیر و قابل ملاحظه از متشبسین و ناجنهای افغان که در مورد یک فورم اشتراک کرده باشن لاقل چون وعده کاری ما بود و در مورد سفارت روسیه کار میکردم. ما بیاد ندارم که تو یک حیات با این تعداد داخل فدراسیون روسیه شده باشن که این بار بیش از 200 نفر متشبس و تاجر به این منطقه روسیه برای اشتراک در فورم اقتصادی سفر کردن.
منظور این بود که نزدیک شدن طالبان به مسکو چه تأثیر خصوصا بالای تلاش های اونا در روابط با غرب و خصوصا امریکا ایجاد خواهد کرد؟
خب ببینین رقابت بوت و آشکار خوب وجود دارد بین کشورهای منطقه و فرا منطقه، مخصوصا در این راستا رقابت در جهت افغانستان بین روسیه، چین، ایران از یک طرف و کشورهای اروپای غربی و امریکا و کانادا از دیگر طرف. دو کشور ما از این دایره لاقل فعلا خارج میکنم، پاکستان و هند، چون یا آجنده های بخصوص خود دارن در رابطه با افغانستان. لیکن در کل بین کشورهای همسایه افغانستان که من نام گرفتم و کشورهای مرکزی و کشورهای غرب این رقابت وجود داره و این رقابت توان چی پت چی آشکار حال پس از سفر این هیئت به مسکو بیشتر میشه. ببینیم که طالبا خود همیشه از توازن گپ میزنن و از اقتصاد محور بودن گپ میزنن. ببینیم که تا کدام حد این گروه خواهد توانست این توازن در ترتیب مدیریت.
غوث جانباز دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی پشتوانه تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه اجتماعی در صورت استفاده نامشروع از این شبکه ها با واکنش ها و نگرانی های شمار از شهروندان، کاربران و فعالان مدنی همراه شده است. آنها مدعی‌اند که حکومت طالبان از این طریق در تلاش است تا مردم را به خود سانسوری وادار کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر.
شنوندگان عزیز، از عارضه تخنیکی پوزش میخواهیم. میپردازیم به مطلب گزارش درباره سفر رئیس جمهور امریکا به شرق میانه. گزارش محدودیت های طالبان بر شبکه های بر کاربران شبکه های اجتماعی را بعدن میشنویم. رئیس جمهور ایالات متحده سفر 4 روزه‌اش به شرق میانه را از ریاض آغاز کرد. دونالد ترامپ قرار است در این سفر علاوه بر عربستان سعودی از قطر و امارات متحده عربی نیز دیدن کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه سفر 4 روزه خود به شرق میانه را با سفر به عربستان سعودی آغاز کرد. محورهای اصلی گفتگوهای او با مقامات عرب در این سفر همکاری‌های اقتصادی، برنامه هسته‌ای ایران، تلاش برای پایان دادن به جنگ غزه و کنترل قیمت نفت خوانده شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به محض ورود ترامپ به ریاض به گرمی از او استقبال کرد و بعداً دو رهبر در سالن بزرگی در میدان هوایی ریاض با هم دیدار کردند و در آنجا با قهوه سنتی عربی از ترامپ و همراهانش با تشریفات سنتی پذیرایی شد. به محض ورود ترامپ جت‌های F-15 نیروی هوایی سلطنتی عربستان سعودی به رسم ادب هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا ایر فورس وان را اسکورت کردند. ترامپ و محمد بن سلمان همچنین در ضیافت شام در کاخ سلطنتی ریاض شرکت کردند که در آن تعدادی از بازرگانان از جمله استیفن شوارتزمن، مدیر عامل گروه بلکستون، لری فینگ، مدیر عامل بلک راک، ویلان ماسک، مدیر عامل تسلا و ایکس حضور داشتند. خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی گفت وقتی سعودی ها و امریکایی ها دست به دست هم می دهند اتفاقات بسیار خوبی رخ می دهد، اغلب حتی بهتر از خوب. این اولین سفر رسمی خارجی ترامپ از زمان انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری امریکا برای دوره دوم است. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که ترامپ عربستان سعودی را برای سفر خود انتخاب کرد، زیرا این کشور قول سرمایه گذاری های کلان در ایالات متحده را داده بود. عربستان سعودی به عنوان یک از اعضای اصلی اوپک پلاس تولید نفت را افزایش داده است که این امر سبب کاهش قیمت انرژی خواهد شد، چیزی که ترامپ آن را برای آمریکایی ها مفید خوانده و معتقد است که به پایان جنگ بین روسیه و اوکراین نیز کمک خواهد کرد. ترامپ در این سفر توافقهایی را با عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در زمینه هوش مصنوعی، انرژی و فروش تسلیحات اعلام خواهد کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که عربستان سعودی میخواهد ایالات متحده قبل از عادی سازی روابط با اسرائیل ابتدا گامهای برای تأسیس یک کشور فلسطینی بردارد. این خبرگزاری به نقل از ویلیام ویجلر تحلیلگر شورای اتلانتیک نوشت که عدم بازدید ترامپ از اسرائیل در اولین سفرش نشانه این خواهد بود که کشورهای خلیج فارس در حال حاضر متحدان نزدیکتری برای دولت ترامپ نسبت به اسرائیل هستند.
بیشتر از خبر.
هشدار تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه اجتماعی در صورت استفاده نامشروع از این شبکه ها با واکنش و نگرانی شمار از شهروندان، کاربران و فعالان مدنی همراه شده است. آنها مدعی‌اند که حکومت طالبان از این طریق در تلاش است تا مردم را به خود سانسوری وادار کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که انتقادها از سانسور رسانه‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان همچنان ادامه دارد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی پیگرد قانونی در پی دارد. این هشدار واکنش و نگرانی شماری از شهروندان افغانستان را برانگیخته است. آنان مدعی‌اند که طالبان با تلاش بر نظارت از شبکه‌های اجتماعی قصد سرکوب انتقادات و محدود کردن آزادی بیان را دارند. یک باشنده ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
یا میخواینم یکی که برخلافشان گپ بزنم او را پردن دوستا هستند که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک دو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن اینا را گرفتار کردن، مردم ها را زیادتر بندی کردن. آزادی بیان به این شکل نمیشه دیگه که چیزی که دولت بگویم صدای خود کس کشیده نتانه. میخواین نمین نظام به شکل سلطنتی و میراثی واقعی بانه و مردم گوشه و انزوا و کسی گپ زدن نتانه، گفتن نتانه، زندگی تلخ میه بسرش.
یک باشنده ولایت کابل که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که این هشدار نه تنها تهدید مستقیم به آزادی بیان است، بلکه امنیت روانی کاربران را نیز هدف گرفته است.
ما اگر بخوایم صدای خود را بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم در مورد شبکه‌های اجتماعی، در مورد رسانه سوشال میدیا، باید صدا بلند کنیم. دیگه که سوشال میدیا و شبکه اجتماعی فعالیت میکنیم و ایرم پیگرد قانونی میگیرن، این بسیار شرم‌آور است، بسیار به آزادی بیان کشور ما ضرر میرسانه. آزادی بیان میخوان که زیر پای کنن.
این شهروندان میگویند که طالبان هیچ معیاری برای تعریف استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی را نکردند و بیم آن می‌رود که حتی انتقادهای ساده نیز جرم تلقی شود و روشن نیست کدام موارد عامل انحراف فکری و اخلاقی انداشته می‌شود و چه مجازات در پی دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها پیگرد قانونی در پی خواهد داشت. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در یک پیام صوتی که روز دوشنبه 22 ثور از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شد، گفته که این وزارت با استفاده از صلاحیت‌های قانونی و امکاناتش فعالیت تمام صفحات و حساب‌های کاربری افراد یا گروه‌های را زیر نظر دارد که به گفته او تلاش می‌کنند با تخریب باورهای دینی و صدمه بر روان جامعه، زمینه‌ساز تعصب، توهین، انحرافات اخلاقی و فکری شوند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش نوشتند که فضای مجازی نباید برای دامن زدن بر نفرت، تعصب قومی و دشمنی ها استفاده شود. برخی دیگرانان نوشتند که طالبان توانایی فنی نظارت کامل بر رسانه های اجتماعی را ندارند، اما با ایجاد ترس مردم را به خودسانسوری وادار می سازند. در این حال شماری از فعالان مدنی از جمله سید اشرف سادات میگوید در حالی که انتقادات مسیر اصلاحات را در یک نظام هموار میکند نباید عیبجویی محاسبه شده و منتقدان منکران دین قلمداد شوند. او به رادیو آزادی گفت
انتقاد سرکشی از اسلام نیست، بلکه انتقاد به خاطر بیبود و روند کاری است که مسلما سیاستمدارا و دولت مردان انجام میدن که ما امیدواریم به این مسئله بیشتر توجه بشه و اگر خدای نکرده به مسئله سرکوب بیشتر فکر کنه خود طبیعتاً شما نمیتونیم یک دولت هیچ وقت با مردم همراه بسازیم.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که از آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی حمایت میکند، اما سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی نهادهای حقوق بشری گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و فعالیت‌های رسانه‌های داخلی تحت نظارت دقیق طالبان قرار دارد. این سازمان‌ها همچنان گفتند که برخی از خبرنگاران به دلیل پوشش مطالب انتقادی بازداشت شدند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا از پایان وضعیت حفاظت موقت TPS برای هزاران پناهجوی افغان در آمریکا خبر داده است. کریستی نوم وزیر امنیت داخلی آمریکا در اعلامیه گفته که آنها وضعیت افغانستان را ارزیابی کردند و این افغانها شرایط لازم را برای ادامه وضعیت حفاظت موقت ندارند. بر اساس معلومات سازمان آمریکایی افغان ایواک در حال حاضر حدود 11,000 شهروند افغان تحت پوشش وضعیت محافظت موقت در این کشور به سر می‌برند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌گوید که برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS برای هزاران پناهجوی افغان در آمریکا به تاریخ 20 ماه می پایان خواهد یافت و لغو آن از تاریخ 12 جولای عملی خواهد شد. کریستینوم وزیر امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه 12 می در اعلامیه گفته که آنان وضعیت افغانستان را ارزیابی کردند و این افغان‌ها معیارهای لازم را برای حفظ وضعیت حفاظت موقت ندارند. برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS در آمریکا برای اتباعی خارجی است که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیرعادی قادر به بازگشت به کشور خود نیستند. در این اعلامیه به نقل از وزیر امنیت داخلی آمریکا آمده است که لغو وضعیت حفاظت موقت با منافع آمریکا همخوانی دارد. در ادامه گفته شده که اسناد وزارت امنیت داخلی ایالات متحده نشان می‌دهد که بعضی از افراد با جرم تقلب امنیت عامه و تهدید امنیت ملی ایالات متحده تحت تحقیق قرار دارند. هرچند وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و اقتصاد این کشور رو به ثبات است، اما نهادهای مختلف حقوق بشری از جمله سازمان ملل پیش از این وضعیت افغانستان را نگران کننده خوانده و گفتند که طالبان هنوز هم سربازان و کارمندان ملکی حکومت پیشین انتقام‌جویی میکنند. شمار از افغان‌های مقیم آمریکا که در آنجا اسناد حفاظت موقت دریافت کردند میگویند که در افغانستان امنیت نسبی وجود دارد، اما با گفته آنان این امنیت دائمی نیست. سرپرست یک خانواده 4 نفری مقیم تگزاس آمریکا که پس از تسلط مجدد طالبان بر کشور با خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرده است، با شرط فاش نشدن نامش و تغییر صدای خود به رادیو آزادی گفت
آمریکا اعلان وکرد
اعلام پایان وضعیت محافظت شده موقت برای پناهجویان افغان به شمول خودم در ایالات متحده آمریکا یک موضوع بسیار نگران کننده است. این درست است که امنیت نسبی وجود خواهد داشت، اما مشکلات زیاد است. همین اکنون سربازان حکومت پیشین بازداشت، ناپدید و حتی کشته می شوند.
یکی
دیگر از افغانهای مقیم امریکا که او نیز نمی خواهد نامش در این گزارش نشر شود و نزدیک به 4 سال است که در این کشور زندگی می کند، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که از وضعیت کنونی به شدت نگران است و اگر به افغانستان فرستاده شود جانش در خطر خواهد بود. او به رادیو آزادی گفت
ما برای مسئولیت خود به آمریکا آمدیم و حالا که به این برنامه پایان می دهد مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. اگر ما را دوباره به وطن فرستاده شویم جان ما در خطر مرگ قرار خواهد گرفت، زیرا ما در حکومت قبلی کار کردیم و حکومت فعلی هنوز هم برخورد انتقام جویانه دارد.
به اساس معلومات افغانی واک، یک سازمان آمریکایی در حال حاضر تقریبا 11,000 افغان در ایالات متحده حفاظت موقت دریافت کردند. شان وان دایور مدیر این سازمان در اعلامیه‌ای که به تاریخ 12 می در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته که تصمیم لغو وضعیت حفاظت موقت افغانستان بر اساس واقعیت نه، بلکه بر مبنای سیاست گرفته شده است. او افزوده که افغانستان هنوز تحت حاکمیت طالبان قرار دارد و در آنجا سیستم فعال پناهندگی وجود ندارد. و قتل های هدفمند، بازداشت های خودسرانه و نقض گسترده حقوق بشر و ویژه علی زنان و اقلیت ها هنوز هم در آن کشور جریان دارد. رئیس نهاد افغانی واک گفته که آنچه امروز دولت آمریکا انجام داد با گفته او خیانت به کسانی است که جان خود را برای آمریکا به خطر انداختند، زندگی جدید را در آمریکا آغاز کردند و به وعده های آنان اعتبار کردند. اداره قبلی آمریکا مجوز حفاظت موقت را برای 14600 افغان که بین سالهای 2022 و 2023 وارد ایالات متحده شده بودند برای 18 ماه از 21 نوامبر 2023 تا 20 می 2025 تمدید کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 دولت آمریکا بیش از 82000 افغان را به خارج از افغانستان منتقل کرد. از این تعداد بیش از 80000 نفر تحت برنامه به نام پارول در چوکات یک برنامه